هرگز نمی‌شود که تو را دید و بعد از آن جایی نفس کشید به جز در هوای تو. هرگز نمی‌شود که تو را دید و بعد از آن جایی نفس کشید به جز در هوای تو. ساکت کنار بحت خودم می‌نشینم و از یاد می‌برم همه را با صدای تو. آسوده دست میکشم از هرچه ادعاست، با یک نگاه ساده بی ادعای تو. با تو غزل به سادگی حرف میشود، چون بهتر است تا نمیفتم به پای تو. آسوده دست میکشم از هرچه ادعاست، با یک نگاه ساده بی ادعای تو. با تو غزل به سادگی حرف میشود، چون بهتر است تا نمیفتم به پای تو. اصلا دلیل بودن من گفتن از تو بود، تا من تو را به شعر بگویم برای تو. اصلا دلیل بودن من گفتن از تو بود، تا من تو را به شعر بگویم برای تو.
لحظه های پاییزی خود را با رادیو ایران سپری کنید. ایران را بشنویم.
به سایت رادیو ایران مراجعه کنید،
رادیو ایران .ir،
و شما هم یک ایران یار شوید.
زبان فارسی نامت بلند، آیین سخن.
به جای کلمه بیگانه آلارم بگوییم آژیر. آلارم یک واژه بیگانه است و به معنی دستگاهی الکتریکی و یا مکانیکی است که با ایجاد صدا یا هر نشانه دیگر آگاهی و هشدار می‌دهد. بهتر است به جای آلارم بگوییم آژیر یا هشدار.
هر ایرانی نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنوید.
ایران وطنم، همه جان تنم، تا عشق توی عاشق دیوان منم، من جاست تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم از هر چه که کوه هست دماوندترم، یک سمت هیاهو یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم چه گویم، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
مسیر رشد.
به تاجیکستان از 30 میلیون رسوندیمش به 180 تا، به اضافه یه پروژه خدمات مهندسی گرفتیم اونجا که اون پروژه
اقتصاد
آدش هست. شما اونجا پیگیری کنید، اگر دیدید کشوری که حتما هم باید پیدا بشه به خصوص در آفریقا، آمریکای جنوبی و مرکزی،
تجارت، صادرات، مسیر روش. مسیر ایران رو به رشد است. این را ما نمیگوییم. صندوق بین المللی پول و همچنین منابع مختلف و آمارهای بین المللی میگویند. مسئله توسعه تجارت با همسایگان و کشورهای دوست یکی از مهمترین و شاید بهتر بگوییم عاقلانه‌ترین زمینه برای تجارت خارجی هر کشوری است و صادرات یکی از مهمترین مؤلفه‌های قدرت اقتصادی محسوب می‌شود که حالا برای ایران ما هم رو به رشد و توسعه است. رهبر معظم انقلاب اسلامی در تمامی ادوار مختلف به دولت‌های مستقر بر توسعه و حمایت از تولید داخل برای تأمین نیازهای داخلی کشور و همچنین توسعه صادرات کالاهای داخلی و پرهیز از خام فروشی نفت تأکید داشتند.
اونقدری که ما از صادرات نفت استفاده میکنیم، بیشتر از اون رو اون دولت وارد کننده نفت در اروپا یا در جای دیگه داره استفاده میکنه که مالیات میگیره و فلان میگیره. ما نفتمون رو داریم میدیم، پول میگیریم، اون نفت رو میگیره از ما و از مردم خودش پول میگیره. استفاده اون دولت ها بیشتر از دولت ماست از فروشنه. این چه معامله پرخسرانی است؟ خب یه جاهای ما مجبوریم البته نفت رو تولید کنیم، چاره‌ای نداریم، اما من از ته دل خوشحال نمیشم اون وقتی که ما آمار افزایش صادرات و افزایش تولید و اینا رو از ته دل خوشحال نمیشم واقعا. همیشه دنبال این، یعنی به این فکر میکنم که ما باید جایگزین برای این پیدا بکنیم. بنابراین اگر بخوایم جایگزین پیدا کنیم، یکی از بهترین جایگزین‌ها معادنه. وقت معادن را بایستی از خام فروشی معادن به شدت باید پرهیز کنیم. معادن با ارزشی که ما داریم، سنگ با ارزش در استان کرمان یا در جنوب خراسان سنگ‌های فوق‌العاده با ارزشی وجود داره. ما این سنگ رو همطوری یه باریکی بکنیم بفرستیم ایتالیا که اونا بعد تبدیل کنن، ارزش افزودش چند ده برابر ببرن، احیانا گاهی برای خود ما هم اونا رو بفرستن و صادر کنن داخل کشورمون کنن. و این قید آدم زورش میاد که یه چنین چیزی بشه. بنابراین این هم یه مسئله است و به نظر من در قضیه معدن هم مسئله بخش خصوصی مهمه و استانها هم اونطور که به من گزارش شد استاندارها و اینها اظهار میکنن که میتوانن بخش خصوصی رو وارد کنن در قضیه معدن و در بعضی جاهای دیگه.
حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کشورمان، مسیر صادرات را یکی از مهمترین مسیرهای پیش روی شکوفایی اقتصاد ایران می داند. به ویژه صادرات و تحولات تجاری با همسایگان ایران و از این هدف به عنوان یکی از مهمترین اهداف اقتصادی دولت 13 یاد می کند.
خونسازی تحریم را دنبال می کنیم و سازوکار و قرارگاهی براش تشکیل دادیم که کار خونسازی تحریم ها را دنبال کنه با مدیریت معاون اول رئیس جمهور و هم رفع تحریم‌ها رو داریم با محوریت وزارت امور خارجه و تیم مذاکره کننده ادامه میدیم. در هر دو بود هیچ کدام ما رو از دیگری باز نداشته. در خونسازی تحریم‌ها گزارشاتی که شما دارید حاکی از اینه که ما خیلی از این تحریم‌هایی که می‌خواستن ما رو محدود کنند، ما این محدودیت‌ها رو به رسمیت نشمردیم. میزان صادرات ما نشان دهنده آن است که ما هیچ محدودیت رو برای خودمون محدودیت و مانع نمی‌شناسیم. سطح تجارت خارجی ما با کشورهای منطقه تا 4 برابر و بعضاً 5 برابر افزایش پیدا کرده.
بر اساس سیاست‌های دولت 13 در ارتباط با توسعه تجارت با کشورهای همسایه، وزارت امور خارجه در زمینه 8 مؤلفه و شیوه برای ارزآوری کشور فعالیت دارد. این مؤلفه‌ها شامل صادرات، واردات، ترانزیت، دیپلماسی انرژی، برق و آب، صدور خدمات مهندسی و ترانزیت در شاخه‌های مختلف و انتقال تکنولوژی است. صدور خدمات مهندسی برای ایران بسیار مهم است و در حال حاضر این خدمات به کشورهای از قبیل عراق، افغانستان، پاکستان و کشورهای خلیج فارس و عمان، همچنین آفریقا و آمریکای لاتین انجام می شود. ارزآوری ترانزیتی هم یکی از مزیت‌های صادراتی کشور است که در این زمینه کریدور شمال جنوب بر 2 پایه چابهار، بندرعباس، آسیای مرکزی، روسیه، قفقاز و از طریق قفقاز گرجستان به دریای سیاه و سپس به اروپا و کریدور پاکستان ایران قفقاز گرجستان به اروپا و کریدور ترکیه ایران پاکستان به چین و برعکس فعال شدند. همچنین در زمینه محصولاتی مانند مصالح ساختمانی، سیمان، محصولات کشاورزی، سنگ آهن و محصولات استراتژیک هم پتانسیل‌های صادراتی خوبی در کشور وجود دارد. البته برخی از فعالان حوزه صادرات و برخی از کارشناسان اقتصادی و حتی سفرای اسبق ایران در کشورهای مختلف می‌گویند که میزان فعالیت وزارت خارجه برای زمینه‌سازی صادرات در کشورهای مقصد برای ایران چندان مطلوب نیست و باید برنامه ریزی‌های دقیق‌تری در این باره صورت بگیرد. محمد انصاری، فعال بخش خصوصی:
وزارت خارجه سعی خودش می‌کنه، منتها این بایستی سازمان یافته باشه و بایستی موردی از هر صادرکننده دفاع کنن، حمایت کنن. یه محظوری تو کشور هست که خیلی از مقامات دولتی، خیلی از سفرای ما وقتی که یه شرکت با مسائلش مراجعه می‌کنه، اکراه دارن، تردید دارن در اینکه ازش حمایت کنن، به دلیلی که فکر می‌کنن بهشون انگ می‌چسبونن. در حالی که خب اگر این طلسم بشکنه، واقعا حمایت از صادرکننده ها، حمایت از فعالان اقتصادی که یه امر مهمی نیست، دفاع از تک تک ایناست و دفاع از در واقع نهادهای مدنی است که اینا درش حضور دارن. اگه به طور مشخص ما از اینا دفاع کنیم و به طور سیستماتیک، یعنی عوامل پشتیبانی اینا رو، مثلا جایزه صادراتی رو بذاریم اعمال کنیم، به کسانی که صادرات میکنن جایزه پرداخت کنیم، این موجب رونق تولید پشت سرش میشه و همه چیز را میفته چرخا. ما اعتقادمون کمه به این قصه.
مهدی سفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه کشورمان میگوید که برنامه‌های مهمی برای توسعه صادرات و پیگیری آنها در کشورهای مقصد در دفاتر نمایندگی ایران در خارج از کشور طراحی شده است.
وزارت امور خارجه کاری که در برنامه‌اش همیشه بوده این بوده که یک انتقال تکنولوژی‌هایی که کشور نیاز داره از طریق نمایندگی‌ها شناسایی کنه و به روش‌های خاصی که خود وزارت خونه ها مطالبه میکنن اون انتقال تکنولوژی به کشورمون چطور بشه انجام بشه. به این خاطر وزارت خارجه با دستگاه های مختلف و وزارت خونه های مختلف جلساتی داره در جهت این مسئله، مثلا با وزارت کشاورزی، با وزارت بهداشت، وزارت سمت و وزارت نفت. که فرض کنید ما با وزارت بهداشت که جلسه میذاریم، میگیم نیازهای دارویی و تجهیزاتی که بتونه کشور رو خود کفا کنه به وزارت خارجه اعلام کنه، نه نیاز دارو را، نیاز تکنولوژی که بتوانه بی نیاز بشه. خب اینو وزارت خارجه میگیره، منتقل میکنه به نمایندگی ها، از نمایندگی ها میخواد ببینه در اون کشورهای که هستن آیا این نیازها و این پتانسیل ها در اونجا موجود هست یا نیست. خب مسلما برای یک کالای خاص ممکنه 4-5 تا کشور هدف باشه. ما این اطلاعات رو میگیریم، میدیم به وزارت خونه هماهنگ، اگر تشخیص دادم میگن آقا این کشور آ کشور ب خوبه، هماهنگی میکنیم، سفارت خونهمون پا میشن میرن اونجا بازدید میکنن و با روش‌های خاص این کار به اون تکنولوژی مربوطه ایجاد میشه، میاد در داخل تولید میشه. بعد از خودکفایی داخلی به فکر چی میفتیم؟ به فکر صادرات اون کالای خاص. این چیزیه که ما داریم با وزارت خونه‌های مختلف و اونایی که به قول معروف نیاز کشور است، به خصوص وزارت بهداشت در چیزات پزشکی، دارو و کشاورزی و در صنعت نفت و سمت که این 4 تا وزارت خونه مهم هست.
به گفته معاون اقتصادی وزارت امور خارجه، شرکت‌های دانش‌بنیان برای صادرات در این فضا حمایت‌های ویژه‌ای دارند.
سایت وزارت خارجه حدود 300 تا شرکت دانش‌بنیانی که توان صادراتی قوی دارن، این به وسیله خود معاونت ما داده شد. اینو ما رو سایت گذاشتیم و به تمام نمایندگی‌هامون دنیا گفتیم که محصولات تمام مشخصه، عکسش هست، ابعادش هست، شما اونجا پیگیری کنید. اگر دیدید کشوری که حتما هم باید پیدا بشه، به خصوص در آفریقا، آمریکای جنوبی و مرکزی و کشورهای هم سایه CIS و قفقاز، ما بیام خانه های نوآوری رو این معاونت اونجا شکل بده، یعنی نمایشگاه دائم شکل بده که بتونه خودش یک پروموت کردن و توسعه صادرات کشور دانشمند.
صادرات کالا در دولت 13 نشان می‌دهد که شاهد افزایش چشمگیر صادرات کالا به 11 کشور هستیم. نگاه به آمار صادرات کالاهای ایرانی به کشورهای خارجی اطلاعات جالبی را نشان می‌دهد. در همین راستا صادرات کالا به آفریقای جنوبی 569% افزایش داشته است. ضمن اینکه صادرات کالای ایران به ترکیه هم رشد 139% داشته است. صادرات کالا به ازبکستان هم 145% رشد داشته و چینی ها هم 57% کالای ایرانی بیشتری خریداری کردند. مهدی سفری معاون اقتصادی وزارت خارجه:
ما به طور میانگین میتونیم با کشورهای همسایه ببینیم عدد کم نیست، بین 70 تا 120% افزایش صادراتی داشتیم که عدد رقمی که مثلا آقایون میگم یا از 13 میلیارد رسوندیم مثلا به فرض کنید 40 میلیارد 35 میلیارد حالا عدد رقم من کشور میتونم بگم مثلا ما با قزاقستان از 200 میلیون دلار سال گذشته رسوندیم به 1 میلیارد ازبکستان از 160 میلیون رسوندیم به 850 تا به تاجیکستان از 30 میلیون رسوندیمش به 180 تا به اضافه یه پروژه خدمات مهندسی گرفتیم اونجا که اون پروژه خودش 350 میلیون دلار فایننس خودشون بوده، هیچ ربطی به فایننس ما نداشت. عیناً در مورد آذربایجان، ارمنستان، گرجستان هم تا یه حدود، اما ما تأکیدمون با فقط با روسیه امسال ما 4.6 میلیارد تجارتمون بوده دو طرفه که ما در سیفیجات و اینا تقریبا 1.1 میلیارد صادراتمون.
بر اساس آمار گمرک از شهریور ماه سال 1400 تا پایان تیر ماه امسال 151.5 میلیون تن کالا به ارزش 102 میلیارد دلار بین ایران و سایر کشورها مبادله شد که نسبت به مدت مشابه 31% در ارزش افزایش داشته است. روح الله لطیفی سخنگوی گمرک در خصوص تجارت غیر نفتی دولت 13 در 11 ماه استقرار دولت جدید میگوید که در این مدت نسبت به مدت مشابه در دولت قبل 5,752,000 تن کالا و ارزش 23,860,000,000 دلار تجارت بیشتر بین ایران و سایر کشورها رقم خورده است. غلامعلی سلیمانی عضو شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی در مورد اقدامات دولت برای تجارت و صادرات میگوید:
این دولت صحبتاش، حرفاش، جلساتش، مصوباتش همینو به نفع مملکته، ولی تو اجرا قراره حالا کی جواب بده؟ 3 ماه بعد، 6 ماه بعد، 1 سال بعد؟ من نمیدونم. به نفع مملکت زمانی میشه که چی؟ این ارزش دلار یا درآمد مردم بره بالا، یا ارزش دلار در اینجا بیاد، ریال اینجا ارزش داشته باشه. تا این انجام نشه پس چی؟ قرارنامه رو اونجا باید دید. هیچ گونه حمایتی رو برای صنعت من ندیدم، نه راجع به این دلار کلا ندیدم. ما بخوام صادر کنیم باید عوارض بدیم، وارد بکنیم باید تاثیر ارزه دلار، میگه خودش میگه 4000 تومان قرارداد میبنده، رو قراردادش دوباره می 6 برابر میگیره. میگه از کجا بیاریم؟ میگه به آنچه مربوط است.
چین و روسیه در ماه‌های گذشته دو کشور مهم به عنوان شرکای تجاری کشورمان محسوب می‌شدند. تجارت ایران و چین در 7 ماه ابتدای امسال 10 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود که افزایش 23% صادرات ایران به چین را نشان می‌دهد. چین در ماه‌های ژانویه تا جولای 2021 بالغ بر 3 میلیارد و 630 میلیون دلار کالا از ایران وارد کرده بود. تجارت و صادرات با روسیه هم در مرزهای رشد و شکوفایی است. البته در این مسیر و برای فعالان این بخش موانعی هم هست که قابل تأمل می باشد. جلیل جلالی فر، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران و روسیه:
مسئله که وضع عوارض برای صادرات واقعا نگران کننده شده و اینکه اولا واقعا برای صادرات یک همچین عوارض رو در نظر گرفتن دقیقا برخلاف برنامه 6 هست. ما برنامه 7 هم که هنوز توش نیستیم، پس در نتیجه برنامه 6 داره اجرا میشه و در برنامه 6 دقیقا صراحت قانونی داره، نمیشه که چیزی که قانون باشه و اون رو به راحتی لغو بکنن. یعنی باید ببینیم که قیمت محصولات مشابه کشورهای مشابه که دارن صادر میکنن چه میزان هست. اگر ما این وضع عوارض رو داشته باشیم آیا رقابت میتوانیم بکنیم در اون بازار یا نه حذف میشیم؟ در واقع ما خودمون رو داریم در بازار صادراتی با این کارها، با این نوع تصمیمات خودمون رو داریم حذف میکنیم.
آمار وزارت بازرگانی هند، تجارت ایران و هند در دولت 13 53% رشد کرده و بر این اساس واردات هند از ایران در سال 2021 با رشد 37% مواجه شده و از 297 میلیون دلار در سال 2020 به 409 میلیون دلار در این سال رسید. همچنین ما جهش 81% صادرات ایران به ترکیه را تا ششمین ماه 2022 بر اساس آمار گمرک داشته ایم که در شرایط فعلی اقتصاد ایران رقم قابل توجهی را به خود اختصاص داده است. در واقع واردات ترکیه از ایران در 6 ماه نخست امسال نیز رشد قابل توجه 61% نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است. در دنیا مشوق‌های صادراتی هدفمند و در چارچوب استراتژی توسعه صادرات و استراتژی جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تدوین و مشخص می‌شوند. این مشوق‌ها در چارچوب اصول سازمان تجارت جهانی و در بازه زمانی مشخصی اجرا می‌شوند. تخفیف یا معافیت تعرفه اغلب برای واردات خطوط تولید برخوردار از سطح بالای تکنولوژی در نظر گرفته می‌شود. علاوه بر این، اعطای هر گونه تسهیلات برای تولید صادراتی منوط به صادراتگرا بودن تولید است. الزام برخورداری از مشوق‌ها به ویژه در مناطق آزاد تجاری هم سهم بالای صادرات از فروش است. همچنین انعقاد موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد با مقاصد صادراتی یکی از راهکارهای مؤثر برای نفوذ و تقویت حضور صادرکنندگان و تقویت توان رقابت‌پذیری آنها در این مقاصد است. ایران ما در مسیر رشد تجارت و صادرات قرار دارد که اگر همتی عالی در این مسیر صورت بگیرد می توانیم به آینده‌ای همراه با رفاه بیشتر متکی باشیم.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین، روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن، رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
باور کنیم پرده‌های دل فقط به زخمه نور به شور می‌آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. بعضی تصور و تلقیشون از خداوند اینه که حالا اگر مثلا یه کار اشتباهی انجام دادن، اگه همون موقع نشانه ای نیومد، چه میدونم عذابی نیومد، تنبیه نشدن، یعنی که اون کار اشکال نداره. یعنی میگن خب چرا مثلا خداوند اینجا عذاب نازل نکرد. همین نگاه رو هم حتی درباره افراد دیگه دارن ها. من خاطرم است در دوران دفاع مقدس میگفتن خب مگه صدام باطل نیست، خب چرا خدا یه مرتبه عذابی نازل نمیکنه از بین بره، یا مثلا فلانی که داره ظلم میکنه چرا این اتفاق براش رخ نمیده، چرا این بلا سرش نمیاد. اولا ساختار تقدیر الهی که به دست خودشه، به دست ما نیست. این یه نکته. نکته دوم اینه که یه تعبیری در قرآن داریم که اگه قرار بود خداوند به هر اتفاق اشتباهی سریع عذاب نازل کنه، که اصلا هیچ کی دیگه تو کره زمین باقی نمیمونه، چون همه ما به نوعی ممکنه جا اشتباه کرده باشیم. مضافه بر این که خود ما هم انتظار داریم به ما فرصت بدن. خب خداوند هم به دیگران فرصت میده. حالا گاهی این فرصت تبدیل میشه به املاء استدراج. یعنی عده این فرصت رو قدر نمیدونن، اتفاقا بدتر تون گمراهی غرق میشن. نمونهش تو سوره مبارکه مائده آیات 70 و 71. خدا میفرماد که ما از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم. لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل. خب این پیمانی که خداوند از بنی اسرائیل گرفت، چه اتفاقاتی براشون بدرقم زد. و ارسلنا الیهم رسولا، ما براشون پیامبرانی رو فرستادیم. کلما جاءهم رسول بما لا تهوا انفسهم فریقا کذبوا و فریقا یقتلون. اگه یه پیامبر میمد احکامی رو میگفت که اینا مطابق میلشون نبود، اینا یه عده تکذیبش میکردن، یه عده اصلا او رو میکشتن. بعدش هم چه اتفاقی میافتاد؟ و حسبوا الا تکون فتنه، اینا میگفتن که مثلا یه پیامبر رو کشیم اتفاقی هم نیفتاد، پس عذاب و مجازات وجود نداره. فعمو و سمو، دیگه کور میشدن، کر میشدن. باز خدا بهشون فرصت میداد، ثم تاب الله علیه، یعنی باز خداوند فرصت در اختیارشون میذاشت که بتونن مسیر رو اصلاح کنن. ثم عمو و سمو کثیر منهم، باز عده بیشتر تو گمراهی میافتادن. والله بسیر به ما یعملون، خدا میدید اونا دارن چی کار میکنن. اینو در نظر داشته باشیم، فرصت دادن زیاد خداوند به این معنا نیست که اصطلاح عامیانه بی خیال شده، نه اینطوری نیست. فرصت هست برای اینکه ما بتونیم جبران کنیم، اگه جبران نکنیم اتفاقا میشه نقطه منفی برای کارنامه ما که این همه فرصت داده شد و توجه نکردید، به همین خاطر عذاب و عقوبت سخت‌تر خواهد بود. امیدوارم ما جز این گروه نباشیم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.